شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در دومین روز از دی ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم آیا ایران موفق به بازسازی توان موشکی خود شده. همچنین از طرح کارت امید مادر خواهیم گفت و البته قسمتی دیگر از گفتگوی مفصل رادیو فردا رو با خانم گوگوش خواهید شنید و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بش.
با سلام. آخرین داده های شاخص کیفیت هوا نشان میدهد که بخش های گسترده ای از استان تهران در شرایط ناسالم و در برخی مناطق حتی ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفتند. میزان آلودگی هوا در استان اصفهان نیز به سطح هشدار نارنجی رسیده است. به همین دلیل مهد کودک ها و پیش دبستانی های استان تهران بجز شهرهای رباط کریم و فیروزکوه و نواحی ششگانه استان اصفهان روز چهارشنبه سوم دی تعطیل است و کلاس های مدارس ابتدایی به طور مجازی برگزار خواهد شد. دانشگاه های اصفهان و چند شهرستان این استان نیز غیر حضوری خواهد بود. همچنین طرح زوج و فرد از در منزل در تهران از ساعت 6:30 صبح تا 20:30 دقیقه اجرا خواهد شد. فعالیت اصناف به جز اصناف خدماتی نیز از ساعت 9:30 تا 20:30 اعلام شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس عصر امروز سه‌شنبه لایحه بودجه 1405 را تسلیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کرد. به گفته قالیباف اعلام وصول امروز بودجه تشریفاتی است و روز یکشنبه کلیات بودجه در دستور کار قرار می‌گیرد. حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که بر اساس قانون جدید لایحه بودجه 1405 با حذف 4-0 به مجلس تقدیم می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران لایحه بودجه 1405 با اعمال کامل واحد پولی جدید تنظیم شده و تمامی ردیف‌های درآمدی، هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌ها و جداول کلان بودجه با قالب عددی تازه به مجلس ارائه خواهد شد. این نخستین بودجه سالانه کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف 4-0 به صورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی می‌شود. بازار دلار، طلا و سکه در تهران امروز سه‌شنبه شاهد ثبت رکوردهای جدید قیمتی بود. دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در کانال 132300 تومان نوسان داشت. با گذشتن بهای دلار از 132000 تومان و افزایش قیمت جهانی طلا، سکه تمام بهار آزادی با ادامه روند صعودی خود به قیمت بی سابقه 146 میلیون تومان رسید. همزمان هر گرم طلای 18 عیار نیز وارد کانال 14 میلیون تومان شد و در زمان تنظیم این گزارش قیمت 14 میلیون 970 هزار تومان را ثبت کرده است. ثبت این رکوردها حکایت از ادامه فضای انتظاری و حساسیت بالای بازار نسبت به تحولات ارزی و بین المللی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از قدرت هوشمندانه خواهد بود. دولت ترامپ در هفته‌های گذشته فشار بر مادورو را افزایش داده و ونزوئلا را به قاچاق گسترده مواد مخدر به ایالات متحده متهم کرده است. ترامپ در جمع خبرنگاران در فلوریدا در پاسخ به این سوال که آیا هدف او واداشتن مادورو به ترک قدرت است گفت این به خودش بستگی دارد که چه می‌خواهد بکند. فکر می‌کنم عاقلانه است که این کار را انجام دهد، اما باز هم خواهیم دید. مادورو تنها چند ساعت بعد در پاسخ گفت که اگر ترامپ به جای تهدید کاراکاس بر مشکلات داخلی تمرکز کند بهتر خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از شاهین بشیری میشنیدید و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سپاسگزاریم که با این ایستگاه 19 در شامگاه سه‌شنبه همراه هستید. دعوت میکنم با ما باشید. موضوعات متنوعی رو در این برنامه بررسی خواهیم کرد در حدود 55 دقیقه پیش رو. اما یکی از مسائلی که به اون میپردازیم صحبت‌های بنیامین نتانیاهوست و هشدار او به ایران که گفته هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. صحبت‌هایی که یک روز پس از اون مطرح شد که گفته شده بود که آقای نتانیاهو قرار هست به واشنگتن بره و در گفتگویی که قرار هست به فلوریدا بره و در گفتگویی که با دونالد ترامپ خواهد داشت در اونجا درباره تهدید موشکی ایران میخواد با آقای ترامپ صحبت بکنه. بیشتر در این باره حرف خواهیم زد، اما ابتدا تازه ترین ها در این زمینه را از محمد زرقا میبشنوید.
به دنبال تقابل با ایران نیستیم. این آخرین صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به آمریکا و ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور است. به فاصله کوتاهی از انتشار گزارشی در شبکه تلویزیونی NBC که منابعی آگاه به این رسانه گفته بودند، آقای نتانیاهو در دیدار هشتم دی ماه خود می‌خواهد نگرانیش از گسترش برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را مستمسک قرار دهد تا رئیس جمهور آمریکا را برای دور تازه‌ای از حمله‌ها به ایران مجاب کند. صحبت‌های تازه نخست وزیر اسرائیل که در نشست خبری مشترکش با کریاکوس میتسوتاکیس و نیکوس کریستودولیدس نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس مطرح شد، تأکیدی دوباره داشت بر دستاوردهای بزرگ اسرائیل در جنگ 12 روزه علیه ایران و اینکه تغییری در انتظارات واشنگتن و تل آویو از تهران اتفاق نیفتاده و آن هم ضرورت کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم است. اگرچه آقای نتانیاهو گفت تمرکز دیدار با دونالد ترامپ ورود به مرحله بعدی طرح رئیس جمهور آمریکا برای غزه است، اما صحبت از مقابله با حزب الله و حوثی‌های یمن که هم پیمانان جمهوری اسلامی هستند میتواند بر نگرانی‌ها درباره اقدام نظامی علیه ایران اضافه کند. در روزهای گذشته رسانه‌های ایران با انتشار ویدیوهایی به نقل از سپاه قدس، بازی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنچه مشاهده میدانی آزمایش موشک در خرم‌آباد، مهاباد، اصفهان، تهران و مشهد بود خبر دادند. هرچند تلویزیون حکومتی ایران خبر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در این باره تکذیب کرد. روزنامه‌های تهران هم دوم دی ماه در مطالبی پراکنده در آستانه سفر پیش روی نخست وزیر اسرائیل به آمریکا به آنچه برنامه ریزی غربی‌ها برای جنگ با ایران تا نفوذ ایران در اسرائیل پرداختند و به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از نه به مذاکره موشکی نوشتند. آقای بقایی تنها مقام ایرانی نبود که به این سفر و اخبار منتشر شده پیرامون آن واکنش نشان داد. پیشتر احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از دنبال کردن تحولات در این باره گفته بود و امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تلویحاً مواضع جمهوری اسلامی درباره پاسخ به هر گونه تهدیدی را مطرح کرد. این اخبار همراه شده است با نرمش تلویحی تهران برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک با واشنگتن، موضوعی که هم NBC به آن اشاره کرده و هم در تهران روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی محتاطانه به آن پرداخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هفته پیش گفته بود که ممکن است برای بازگشت به گفتگوها با ایران تمایل داشته باشد. این تحولات به علاوه بحران ونزوئلا و رویکرد بنیامین نتانیاهو به آتش‌بس غزه میتواند بر گفتگوهای پیشروی نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا درباره موضوع ایران و هر گونه درخواست احتمالی برای اقدام فوری در این باره تاثیرگذار باشد.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اشاره شد درباره خبرهای زد و نقیزی که دیروز درباره احتمال انجام یک سری آزمایش‌های موشکی در ایران مطرح شده بود. از حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا در این باره بشنوید.
اگر واقعا کاری رو که صورت گرفته رزمایش باشه که بعیده به نظر من، احتمالاً آزمایش از پایگاه‌های مختلف سپاه پاسداران در اطراف شهر هاست، مثلا میگن که در مشهد این دیده شده، احتمالا مثلا طرف های شاهرود و این قسمت ها بوده. از یه جهت خب کاملا رسانه‌ای نشده، میدونیم خبرگزاری فارس بنابر مشاهدات یه گزارشی تهیه کرده، بعد خبرگزاری های دیگر اینو تکذیب کردن، صدا و سیما. این یه حالت به حساب ابهام به باور من عمدی هست که به وجود آوردن. سپاه پاسداران داره خودشو آماده میکنه برای اینکه احتمال حمله وجود داره و میبینیم مثلا آسمان ایران روی اسرائیل بازه. اسرائیل چند وقت پیش در بالای عراق دیوار صوتی رو شکوند. از این خودنمایی ها اسرائیل انجام میده. بنابراین این یک میتونه آزمایش باشه، آزمایش مثلا موشک های جدید باشه یا تاکتیک های جدیدی رو دارن اتخاذ میکنن. دو، واکنش هست به آنچه که به هر حال اسرائیل انجام داده و احتمال میره که حمله علیه ایران صورت بگیره. البته احتمالش به باور من زیاد هست و برای اینکه نشون بده که به هر حال توان موشکیشون کماکان پابرجاست و بیشک تمهیداتی قائل شدن که تا سرحد امکان اون خسارات وارده رو پس از جنگ 12 روزه ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران این رو مرتفع بکنه.
آقای آریان، چرا ابهام؟ مثلا در حوزه هسته‌ای، خب وقتی که درباره ابهام هسته‌ای صحبت میشه مشخصه چرا، اما در حوزه موشکی که بحث آماده بودن برای دفاع از کشور هست، چرا باید ابهام وجود داشته باشه؟
ابهامش به باور من اینی که نمیخوان دقیقاً بگند و بایستم همینجوری باشه، برای اینکه سپاه پاسداران معمولاً فرماندهانشو میان از سیر تا پیاز کاری رو که انجام میدن در ارتباط با موشک، آزمایش‌های موشکی، همه اینا رو در اختیار میذارن و این به هر حال یکی از کارهایی است که در ارتشا انجام میگیره. لازم نیست همه چیز آشکار و عیان بشه در رسانه‌ها. این به خاطر اینی که دقیقاً نمیخوام بگن و هیچ اشکالی هم به باور من نداره و شایدم اون کاری رو که دارن انجام میدن، آزمایشاری که دارن میکنند، اگر واقعا آزمایش باشه، مانور نمیتونه باشه، رزمایش نمیتونه باشه، ارزش آنچنانی نداره یا در اون سطحی نیست که بخوان این رو آشکارا بیان بکنن که دقیقا دارن چه کار میکنن. همه اینا به باور من برای خودنمایی است و باید به این بخشش ما بیشتر تکیه بکنیم، برای اینکه میخوان نشون بدن که ما کماکان توان این رو داریم، آماده هستیم که اگر اسرائیل حمله بکنه جواب بده.
به دلیل اینکه امروز بازسازی برنامه موشکی ایران بیشتر از هسته‌ای دربارش صحبت میشه، از طرف نخست وزیر اسرائیل به عنوان یک تهدید صحبت میشه، موضوع صحبت با آقای ترامپ در روزهای آینده در آمریکا خواهد بود، ارزیابی شما از میزان این بازسازی برنامه موشکی چگونه است؟ فکر میکنید که ایران تا چه حد موفق شده به وضعیت پیش از جنگ 12 روزه برگرده؟
به باور من نه زیاد، برای اینکه ایران واقعا با توجه به خساراتی وارد اومده، مثلا در ارتباط با میکسرهایی که برای تولید سوخت موشک‌ها استفاده می‌کردن، ولی به نظر میرسه، این برداشت من هست، که جمهوری اسلامی برای این بازسازی و تقویت خودش واقعا توجه خودش رو متمرکز کرده به چین و اتفاقا بهتر هست، برای اینکه روسیه درگیر جنگ اوکراین نمیتونه کاری انجام بده. نشانه‌ای است که مثلا چین از نظر به حساب در اختیار گذاشتن مواد خام برای تولید سوخت موشک اقداماتی رو انجام داده و مأموریت‌هایی رو فرستاده و چین ممکنه، البته در خفا نه به طور آشکار، کمک‌هایی رو از نظر به حساب قطعات موشک‌ها به جمهوری اسلامی کرده باشه، برای اینکه چین هم محظورات خودشون داره و نمیخواد این آشکار بکنه. بگذاریم که چین و همینطور روسیه واقعا متحد استراتژیک ایران نیستن و از نظر عملی وارد میدان نشدن بعد از جنگ 12 روزه که بخوان در تأمین امنیت ایران بهش کمک بکنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی داره اقداماتی انجام میده. اینکه انتظارات دیگری داشت، مثلا بخواد HQ9 همون معادل S-300 رو از چین بگیره یا هواپیمای چنگدو رو بخواد از چین بگیره یا سوخوهایی رو که قرار بود سوخای 35 رو روسیه در اختیار بذاره، تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ کدوم از اینا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته نشده. بنابراین با همین کمک‌های جزئی داره خودشو آماده میکنه، تاکتیکشو داره عوض میکنه. برای نمونه احتمال بسیار زیاد است، برای مثال، که موشکایی رو که قبلا به طرف اسرائیل پرتاب میشد اینا در غرب ایران بوده، احتمالا اینا رو تغییر مکان داده پرتابگرا، به اون پرتابگرایی که باقی موندند و یا اونهایی رو که خرابکاری در اینا صورت داده شده بود تونستن اینا رو تعمیر بکنن به طرف شرق ایران. اینها کارهایی است که در این سطح انجام داده، کارهای فوق‌العاده‌ای صورت نگرفته. ولی اینکه دائم در مورد صحبت میکنن، دائم در اینکه نباید جمهوری اسلامی اصلا اینو تقویت بکنه و حتی پدافند هوایی خودش رو تقویت بکنه، اخبار دیگری رو که دهز میدند از طرف اسرائیل و آمریکا هم این کار رو میکنه، همه اینا برای من فضاسازیه. شما باید فضاسازی رو انجام بدین، جنگ روانی رو به کار بیندازین، برای اینکه جنگ هیبریدیه که به هر حال در جریان است، با آماده بکنین شرایط رو تا وارد میدان بشین.
عجیبی حسین آریان رو میشنیدی، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
در میان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، نیروی دریایی آمریکا سومین نفتکش مرتبط با ناوگان سایه ونزوئلا رو در کمتر از دو هفته مصادره کرده که منجر به افزایش ریسک‌های بیمه‌ای و نگرانی از تأثیر این دست اقدامات بر روی قیمت‌های جهانی نفت شده. در میان بخش بزرگی از ناوگان سایه که نفت تحریمی ایران و روسیه رو جابجا می‌کنن میتونن مشمول توقیف احتمالی از سوی نیروی دریایی آمریکا بشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارجبی دالقا خاتون‌اوغلو تحلیلگر بازار نفت در باکو رو جویا شده.
شرکت تانکر ترکرز اخیراً یک گزارش منتشر کرد در مورد ناوگان ارواح یا همون نفتکش‌هایی که نفت تحریمی ایران، روسیه، ونزوئلا رو قاچاق می‌کنن. در واقع ما الان 1500 نفتکش در جهان داریم که در کار قاچاق نفت تحریمی این سه کشور هستن و حدود 40% از نفتی که حمل می‌کنن مال ایرانه، 40% مال روسیه و 20% باقی مانده مال ونزوئلا یا نفتی که منشأش دقیقا مشخص نیست. پس ما میبینیم که ایران به شدت نیازمند این نفتکش ها هست. نکته دوم این که هر سه نفتکشی که آمریکا مصادره کرده، توقیف کرده، همه اینها عمدتاً در کار دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بودن و بیشتر از این که برای ونزوئلا نفت قاچاق بکنن، در واقع نفت ایران رو ما می‌بینیم که حمل می‌کردن. در مجموع اگه بگم برای ایران مشکلات لوجستیک یا حمل نفت ایران اضافه شده الان با این توقیف‌ها. نکته دوم این که نفتکش‌هایی که عضو ناوگان ارواح هستن معمولاً 2 تا 3 برابر اجاره بهای اونها هست. بعضن احتیاط خواهند کرد و ایران مجبور خواهد شد یا روسیه که اجاره بهای باز هم بیشتری به اینا پرداخت بکنه. الان حدود 4 میلیون بشکه روزانه نفت مازاد در دنیا تولید میشه و طبق برآورد آژانس بین‌المللی انرژی سال آینده به طور متوسط 3 میلیون 800 هزار بشکه نفت مازاد در دنیا تولید خواهد شد، یعنی در مقابل 700 هزار بشکه صادرات نفت ونزوئلا رقم خیلی بالاییه. اصلا نفت ونزوئلا رو کلن حذف بکنن از بازارهای جهانی اتفاق خاصی نمیافته.
آقای خاتون‌اوغلو، حالا چقدر این مصادره کشتی ها ممکنه گسترش پیدا کنه به مسیرهای آبی مهمی مثل تنگه هرمز یا کانال پاناما و در نهایت نفتکش های متعلق به ایران رو هم در بر بگیره؟
خب طبق تحریم های سازمان ملل که اخیراً با مکانیزم ماشه برگشت، هر کشوری که گمان کنه کشتی ها یا نفت کش های حامل نفت ایران یا پرچم ایران حامل تجهیزات نظامی هسته‌ای هستن، اون رو میتونه توقیف بکنه، بازرسی بکنه. اما ما میدونیم که حدود 20% از نفت مصرفی جهان از تنگه هرمز میگذره، اما نیازی نیست مثلا در تنگه هرمز نفتکش‌های حامل نفت ایران رو توقیف بکنن. 100% نفت صادراتی ایران به چین تغییر برند داده میشه، در 60%ش در آبهای مالزی و بقیه در آبهای بین‌المللی. در چنین مواقعی میتونن کشورها اون رو توقیف کنن، کما اینکه الان ایران 4 نفت کشش در توقیف هست. طبق برآورد شرکت کپلر، حجم ذخایر نفت روی آب ایران الان به 150 میلیون بشکه رسیده. حتی شرکت ورتکسا برآوردش اینه که 200 میلیون بشکه هم هست و این یه فشار خیلی مضاعف روی ایران هست، چرا که مجبور هست ایران حدود 150 تا 200 میلیون بشکه نفت رو در نفتکش‌های اجاره‌ای نگهداری بکنه. یعنی توقیف نفتکش‌ها در جهان و اینکه فشار بر ناوگان ارواح افزایش پیدا کرده، یه فشار مضاعف از جنبه دیگه بر ایران هست.
آقای خاتین اغلو، در صورت ادامه مصادره نفتکش‌های موسوم به ناوگان سایه از سوی نیروی دریایی آمریکا، واکنش کشورهایی مثل روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت به این مصادره ها رو چگونه پیش بینی می کنید؟
در مورد روسیه مشخصه، روسیه و ایران و ونزوئلا تقریبا هر سه دارن از ناوگان ارواح استفاده می کنن که برخی از نفتکش های حامل نفت خود روسیه هم پیشتر توقیف شده بود حتی در اتحادیه اروپا. اما در مورد به خصوص چین، الان نفت حدود 62 دلار در جهان، ونزوئلا 15 دلار تخفیف میده، روسیه و ایران 11 دلار تخفیف میدن برای نفتشون. و برای چین بسیار مهمه که نفت بسیار ارزان تحریمی ایران، روسیه، ونزوئلا رو بخره و از طرفی روابط تجاری بسیار گسترده‌ای با ایران، روسیه، ونزوئلا داره، اما در مقابل تجارت 450 میلیارد دلاریش با آمریکا خیلی خیلی کمتره و به همین خاطر هم دست به عصا راه خواهد رفت. اما اعتراضش به آمریکا هم قابل پیش بینی بود.
دالغا خاتون اغلو خبرنگار حوزه انرژی بود در باکو. همچنان شنونده که ایستگاه 19 رادیو فردا هستید، میخواستم ببینم که آیا شما هم همچنان نامه می نویسید یا وقتی سفر میرید مثل من برای دوستان و آشنایتون کارت پستال می فرستید یا نه. چون اگر در دانمارک باشید با مشکل برخورد می کنید. شرکت پست دانمارک اعلام کرده که آخرین نامه در 30 دسامبر امسال، یعنی 7 روز دیگه، تحویل داده خواهد شد. تصمیمی که به پایان سنتی برمیگرده که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. شرکت پست نورد که حاصل ادغام خدمات پستی دانمارک و سوئد، این تصمیم رو نتیجه دیجیتالی شدن فزاینده جامعه دانمارک می‌دونه. به گفته این شرکت، شمار نامه‌های کاغذی در 25 سال گذشته بیش از 90% کاهش پیدا کرده. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریباً همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال، حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه‌نویسی نیست. طبق قانون دانمارک، امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه‌هایی از بازگشت آگاهانه به نامه‌نویسی دیده می‌شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ میگوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دستنویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است. اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می‌توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود از راه کاغذ و جوهر شکل می‌گرفت.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا دوست دارید که هنوز پستچی در خونتون بیاد و نامه‌ای بهتون بده؟ میتونید به ما بگید در این باره. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام. موضوع بعدی اون هم از موضوعات مورد علاقه خود منم هست. از علاقمندان به پنیر اگر هستید، شاید این گزارش مهران کریمی براتون جالب باشه که دعوت میکنم بشنوید.
سال هاست پنیر و خامه پرچرب در فهرست خوراکی های پرخطر قرار دارن. موادی که به دلیل چربی اشباع بالا متهم به افزایش کلسترول بد در خون و یکی از عوامل بیماری های قلبی معرفی می شوند. اما یک مطالعه علمی تازه این تصویر قدیمی را تا حدی به چالش کشیده و نشان می دهد مصرف متعادل پنیر و خامه پرچرب ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل همراه باشد. این پژوهش نتایج در نشریه علمی نورولوژی منتشر شده، یکی از بزرگترین و طولانی مدت ترین مطالعات انجام شده در ارتباط مصرف لبنیات و سلامت مغز به شمار می رود. در این مطالعه محققان در سوئد حدود 28,000 شرکت کننده 45 تا 73 ساله را از دهه 1990 زیر نظر گرفتند. شرکت کنندگان جزئیات رژیم غذایی خود را ثبت کردند و وضعیت سلامت آنها طی سالهای بعد از جمله در سالهای 2014 و 2020 از طریق سامانه ملی پزشکی این کشور پیگیری شد. نتایج نشان می‌دهد تا سال 2020 حدود 10% از افرادی که روزانه دست کم 50 گرم پنیر پرچرب مصرف می‌کردند به زوال عقل مبتلا شدند. در حالی که این رقم در میان کسانی که مصرف روزانه آنها کمتر از 15 گرم بود به حدود 13% رسید. همچنین افرادی که روزانه حداقل 20 گرم خامه پرچرب مصرف می‌کردند نسبت به کسانی که اصلا خامه نمی‌خوردند کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند. در مقابل پژوهشگران هیچ ارتباط معناداری میان مصرف کره، شیر، شیر تخمیری، پنیر کمچرب یا خامه کمچرب و خطر زوال عقل پیدا نکردند. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند این یافته‌ها باید با احتیاط تا تفسیر شوند. این مطالعه بر پایه داده‌های آماری است. علاوه بر این، رژیم غذایی شرکت کنندگان تنها در ابتدای مطالعه ثبت شده و ممکن است در طول دهه‌های بعد تغییر کرده باشد. تحلیل‌های تکمیلی نشان می‌دهد جایگزین کردن پنیر پرچرب به جای گوشت قرمز پرچرب یا گوشت‌های فراوری شده می‌تواند با کاهش خطر زوال عقل همراه باشد. این موضوع نشان می‌دهد پنیر شاید در مقایسه با این مواد غذایی گزینه کم ضررتری باشد، اما خوردن پنیر پرچرب به معنای محافظت قطعی از مغز نیست. با این حال متخصصان تغذیه تاکید می‌کنند چربی‌های اشباع همچنان با خطرات بلند مدت برای سلامت از جمله بیماری‌های قلبی مرتبط هستند.
و با این گزارش مهران کریمی و آرزوی سلامتی برای تک تک شما میرسیم به میانه این برنامه ایستگاه 19. دعوت می‌کنم با ما باشید. مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها و باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
با سلام. آخرین داده های شاخص کیفیت هوا نشان میدهد که بخشای گسترده ای از استان تهران در شرایط ناسالم و در برخی مناطق حتی ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفتند. میزان آلودگی هوا در استان اصفهان نیز به سطح هشدار نارنجی رسیده است. به همین دلیل مهد کودک ها و پیش دبستانی های استان تهران بجز شهرهای رباط کریم و فیروزه ببخشید در فیروزکوه و نواحی ششگانه استان اصفهان روز چهارشنبه سوم دی تعطیل است و کلاس های مدارس ابتدایی به طور مجازی برگزار خواهد شد. دانشگاه های اصفهان و چند شهرستان این استان نیز غیر حضوری خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس عصر امروز سه‌شنبه لایحه بودجه 1405 را تسلیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کرد. به گفته قالیباف اعلام وصول امروز بودجه تشریفاتی است و روز یکشنبه کلیات بودجه در دستور کار قرار می‌گیرد. حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که بر اساس قانون جدید لایحه بودجه 1405 با حذف 4 صفر به مجلس تقدیم می شود. بازار دلار، طلا و سکه در تهران امروز سه‌شنبه شاهد ثبت رکوردهای جدید قیمتی بود. دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در کانال 132300 تومان نوسان داشت. با گذشتن بهای دلار از 132000 تومان و افزایش قیمت جهانی طلا، سکه تمام بهار آزادی با ادامه روند صعودی خود به قیمت بی سابقه 146 میلیون تومان رسید. همزمان هر گرم طلای 18 عیار نیز وارد کانال 14 میلیون تومان شد و در زمان تنظیم این گزارش قیمت 14 میلیون و 170 هزار تومان را ثبت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از قدرت هوشمندانه خواهد بود. دولت ترامپ در هفته‌های گذشته فشار بر مادورو را افزایش داده و ونزوئلا را به قاچاق گسترده مواد مخدر به ایالات متحده متهم کرده است. ترامپ در جمع خبرنگاران در فلوریدا در پاسخ به این سوال که آیا هدف او واداشتن مادورو به ترک قدرت است گفت این به خودش بستگی دارد که چه می‌خواهد بکند. فکر می‌کنم عاقلانه است که این کار را انجام دهد، اما باز هم خواهیم دید. مادورو تنها چند ساعت بعد در پاسخ گفت که اگر ترامپ به جای تهدید کاراکاس بر مشکلات داخلی تمرکز کند بهتر خواهد بود. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی صبح امروز به بررسی نحوه نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور وزرای اقتصادی دولت پرداختند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1405 برگزار شد و میتواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در آستانه اجرای طرح کارت امید مادر از ابتدای سال 1405، جمهوری اسلامی بار دیگر میکوشد سیاست‌های جمعیتی خود را در قبال یک بسته حمایتی به افکار عمومی عرضه کنه. طرحی که هدف اعلامی اون حمایت از نوزادان و تشویق فرزندآوریه، اما از همون ابتدا با تردیدهای جدی اجتماعی و اقتصادی روبرو شده. در این باره بیشتر در گزارش رویا کلمی مجد بشنوید.
در حالی که هنوز بودجه سال 1405 در مجلس بررسی و تصویب نشده، مزیه وحید دستشردی دبیر ستاد ملی جمعیت از تخصیص کارت امید مادر به همه زنانی وعده داده که در سال آینده مادر شوند. به گفته وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد، قرار است این کارت به مدت 2 سال هر ماه 2 میلیون تومان شارژ شود. به گفته مزیه وحید دستشردی، این کارت به نام مادر صادر می شود تا اطمینان حاصل شود که اعتبار آن دقیقاً برای نیازهای کودک هزینه می شود.
کارت به مادر داده می شه برخلاف همه چیزهای دیگری که در جمهوری اسلامی شما می دونید به سرپرستان خانوارها داده می شه که اکثریتشون آقایون هستن. ما تصمیم گرفتیم این کارت به مادر داده بشه به خاطر زحمات مادر برای حمل بچه، برای شیر دادن بچه، برای مراقبت از فرزند، که بگیم مادر ما میدونیم شما چقدر دارید زحمت میکشید، ما تلاش های شما رو میبینیم و تقدیر میکنیم.
اما این روایت همه واقعیت را بازتاب نمیدهد. در کشوری که زنان سالها برای ابتدایی ترین حقوق خود از جمله حق حضانت، حق طلاق، حق اشتغال و خروج از کشور مبارزه کردند، صدور یک کارت اعتباری به نام مادر لزوماً به معنای به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی اون نیست. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، مادر همچنان در بسیاری از تصمیم‌های اساسی زندگی خود و فرزندش اختیار مستقلی ندارد و حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند جای خالی اصلاحات ساختاری حقوقی را پر کند. از منظر اقتصادی نیز تردیدها پررنگ است. در آخرین تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از فرزندآوری از سال 1400 وعده پرداخت وام به خانواده‌ها داده شد. اما گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که تاکنون تنها حدود 1.5 میلیون نفر موفق به دریافت تسهیلات فرزندآوری شدند. با این حال در مقاطع مختلف زمانی تنها حدود 54-57% از متقاضیان در صف توانستند وام خود را دریافت کنند و بخش قابل توجهی همچنان در صف انتظار تعیین شعبه باقی ماندند. همزمان تخصیص تنها 7% از بودجه مصوب تکالیف جمعیتی تردیدها درباره تأمین منابع را تشدید کرده است. روشنکی آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن فرانسه با اشاره به طرح شکست خورده ی وام فرزندآوری میگوید مسئله اصلی نه نیت سیاستگزار بلکه فقدان منابع مالی پایدار است.
همانطور که طرح پر سر و صدا و پر تبلیغ وام فرزندآوری در عمل با شکست روبرو شد و دولت نتونست منابعی برای پرداخت به متقاضیان این وام که غالبا هم از اقشار کم درآمد و کم برخوردار بودند تامین بکنه، تامین منابع مورد نیاز برای طرح یسنا و ارائه کمک هزینه به مادران باردار، به کودکان شیرخوار و همینطور کودکان در معرض سوء تغذیه هم با ابهامات زیادی روبرو هست. دولت پزشکیان به گفته وزیر اقتصاد برای نیمه دوم امسال با کسری 800 هزار میلیارد تومانی روبرو بوده که البته کارشناسان این رقم رو بالاتر ارزیابی میکنن. دولت پزشکیان باز به گفته خود رئیس دولت و همینطور وزیر اقتصاد برای پرداخت هزینه‌های جاری ضروری گنجانده شده در لایحه بودجه که به نوعی تعهدات دولت است مثل حقوق کارکنان هم با بحران روبرو است و چشمانداز اقتصاد ایران هم چشمندازی منفی برای گشایش در افزایش درآمدهای دولت است و از طرفی محدودیت منابع مالی در دولت سبب شده یارانه میلیون‌ها نفر در ماه‌های گذشته قطع بشه.
شاید ساده ترین توضیح برای طرح کارت امید مادر تشبیه آن به لوله کشی آب در ساختمان های همه شهرهای کشور باشد در زمانه ای که آبی برای جریان در آنها وجود ندارد. روشنک آسترکی.
حتی اگه بخوایم تصور بکنیم که دولت در حال اولویت بندی منابع محدودش هست و تصمیم داره زنان باردار و کودکان رو در اولویت قرار بده در چنین طرحی، باز میبینیم که طرح‌های حمایتی مشابه مثلا از بازنشستگان که بسیاری از اونها اتفاقا سالمندان نیازمند برخورداری از حمایت‌های یارانه‌ای بودن هم شکست خورده. در چنین شرایطی من با توجه به تجربه پیشین دولت و عملکردی که داشته و با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور به نظرم میرسه که این دو طرح هم با شکست روبرو خواهند شد.
کارت امید مادر گرچه در ظاهر با ادبیات حمایت از مادر و کودک معرفی می شود، اما در بستر اقتصادی و حقوقی کنونی بیش از آن که نشانه توانمندسازی زنان باشد به ابزاری تبلیغاتی شباهت دارد. طرحی که بدون حل ریشه مشکلات معیشتی و حقوقی نمی تواند بار بحران جمعیت یا نابرابری جنسیتی را به دوش بکشد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که یکی از جاهایی که میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام هستی که از تازه‌ترین تصاویری که همکارانم در اینستاگرام منتشر کردند درباره اوکراین هست. یک گزارش ویدیویی است درباره اینکه در شرایطی که کمبود نیروی انسانی به یکی از چالش‌های جدی برای ارتش اوکراین تبدیل شده، واحدی با عنوان جادوگران بوچا متشکل از زنان اوکراینی نقشی مؤثر و تعیین کننده در دفاع از کشورشون ایفا میکنند که میتونید صحبت‌های این زنان سرباز رو در اینستاگرام رادیو فردا بشنوید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
در اینجا در این بخش از این ایستگاه 19 نوبت میرسه تا با هم گوش کنیم بخش دیگر از گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با خانم گوگوش که به مناسبت یلدا انجام شده بود و در این دو روز قسمت‌های مختلف این گفتگو رو با هم مرور میکنیم.
خانم گوش، این کتاب آیا برای شما یک جور پاسخ هست به مطالبی که دیگران تو این سالها درباره شما گفتند و بعضی اوقات خب مطالبی بوده که شاید برای خودتون شنیدنش خوشایندم نبوده؟
نه، قصد نداشتم که چیزی رو ثابت کنم. من زندگیم رو تعریف کردم، هر آنچه که بوده. حالا وقتی شایعات یه جور دیگه عنوان میشه و من رو به یک اسم دیگری یا ویژگی های دیگه قضاوت کردن رو به عهده خودشون میذارم. برای همه کسانی که اسمی دارن در جامعه این حرف ها همیشه هست.
جالبه که مثلا شما هیچ وقت واکنش نشون ندادید به ماجراهایی که در موردتون مطرح میشه. مثلا همین تو کتاب هست دیگه، مثلا داستان آقای وثوقی و خانم بنایی. بعد خانم بنایی چند وقت پیش اومد یک حرفی رو زد، از اون ور مثلا من دیدم اخیراً حالا دیگه مد شده، خودتون هم دارین میبینید دیگه، یه عبارتی مد شده در همین شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های اجتماعی، همه میخوان افشاگری کنن علیه هم دیگه. مثلا خب توی کتاب شما اشاره کردید به رابطه‌تون با آقا کامبیز پسرتون، و آقا کامبیز اومد در یک مصاحبه مطالبی رو مطرح کرد که اخیراً حتما خودتونم دیدید. آیا اینها هیچ وقت مسئله‌ای بوده که شما بخواید قاطعانه در برابرش بایستید و صحبتی بکنید، یا نه اصلا براتون، یا حتی پولاد کیمیایی اومد در مورد خانم گیتی صحبتایی رو کرد بعد از مصاحبه شما، آیا اینا چیزایی بوده که شما بخواید در موردش قاطعانه نظرتون رو بیان کنید، یا ترجیح دادید که همیشه سکوت کنید؟
ترجیح میدم سکوت کنم، چون واقعیت رو هم خود کامبیز میدونه، هم پولاد میدونه، هم من میدونم. همانقدر کافیه که به هر حال میگذره یا ما به واقعیت ماجرا واقف میشیم یا نمیشیم. اون چیزی که اتفاق افتاده، اون دورانی که بوده، من با احساس قلبیم هر آنچه که بر من گذشته، من بیشتر وقتی اینجوری بگم تو دورانی که همیشه منزل بودم و کار نمی کردم دیگه، خب کار طبیعیم خانه‌داری بود. من میدونم، خدای من میدونه که هیچ چیزی رو برای پولاد کم نذاشتم و هیچ وقت نسبت بهش بی علاقه نبودم. من نامادری داشتم و تجربهش چیز خوبی برام نبود. این بود که سعی می کردم اون مهر مادری رو بهش بدم که اون احساس نامادری بودن توی رابطه‌مون نباشه.
برای کامبیز خان چطور؟
ولی برای پسرم، خب اون زمان ها کم بوده محبت مادری رو داشته کامبیز، اونم به دلیل گرفتاری های کاری که داشتم و نمیتونستم به پسرم، به بچه‌ای که ناخواسته باردار شدم، ولی از وقتی که به دنیا اومد تنها دلخوشی من تو اون زندگی کامبیز بود. ولی وقتی متارکه کردیم بل اجبار ازش جدا شدم، یعنی از من گرفته شد کامبیز. اما تا جایی که میتونستم در توان کاری بیکاریم بود، اون محبتی رو که به هر حال هر مادری نسبت بچهش داره داشتم. ولی کمی اغراق توی صحبتهای کامبیز هست، اونم به دلیل افکار پدرش و گفته های پدرش روش اثر گذاشته.
یعنی پس آقا کامبیز بیشتر پدریه؟
به هر حال اونو دیگه اوضاع احوال خودش نشون میده.
شما خیلی تلاش میکنید توی کتاب بگید که میخواین با کامبیز خان رابطه رو ترمیم کنید. تونستید این اتفاق رو رقم بزنید؟ یعنی ترمیم بشه این رابطه با ایشون یا نه نشد هیچ وقت؟
تو این چند سال گذشته، به خصوص یک سال گذشته، یک سال و نیم تلاش رو کردم اما نشد. حالا بازم میگم به دلایلی که لازم نمی بینم راجبش حرف بزنم، چون نمیخوام. یه سری اتفاقات هست که خیلی شخصیه، اینه که به همون دلایل متاسفانه باز هم این اتفاق که بشه ترمیم پیدا بکنه نشد.
ولی دوست داشتید کامبیز خان راه شما رو ادامه بدن؟ چون رفتن به اون سمت، هم یه ترانه هم خوندن، اتفاقا اون ترانه خیلی هم گرفت ولی بعد اصلا ادامه پیدا نکرد.
ببینید، اون کار رو ادامه دادن پشت کار میخواد. کامبیز پشت کار برای کار خودش نداشت. دنبال کردن این حرفه مهمه. اینطور نیست که من بشینم و منتظر بشم تا دیگران من رو به شهرت برسونن یا من رو به کاری که شروع کردم برام انجام بدن. خودش نخواست که دنبال کنه. چون این اتفاق نمی افتاد، منم تا جایی که میتونستم کمکش کردم برای انتخاب آهنگ. شعر رو در اختیار مهداد آسمانی گذاشتیم و ایشون به خوبی و خیلی به روزش کرد. هیت شد این ترانه شکلات.
بله، تو خودت قند و نباتی.
بله، خیلی گرفت. خب کمکی بود که مهداد آسمانی برای کامبیز کرد، بدون چشم داشت. از اون ورم آقای کمپانی کالتکس،
آقای پاکروان
این آلبوم کامبیز رو که چند تاشم از قبل به صورت آهنگای انگلیسی ضبط کرده بود، یکی از ترانه هاش رو شهبال چپری عزیز، برای این که از دوستان قدیمی من بود، براش ساخته بود. همه کمک کردن تا این آلبوم منتشر شد، ولی پشت کار میخواست به بعدش این کار رو دنبال بکن.
الان یک لحظه گفتید که شهبال چپره از دوستان خوب من بود، یعنی الان نیست از دوستانتون؟ یه لحظه منو برد.
سال هاست ازش بی خبر.
واقعا؟
سال هاست.
چون شما شهبال نزدیکید، از اون جهت گفتم حتما با هم ارتباط دارید.
نه، مدت هاست. اتفاقا کارهای زیبایی هم داشتن با گروه بلک کتس، چون با وکالیستای بسیار خوبی که درست شده بود. اینا یکی از آهنگای شهبال رو به صورت خیلی زیبا در مورد من خوندم. شهرزاده سپاندو.
سیلوئت رو داریم میگین؟ شما گروه سیلوئت رو؟
بله.
شما سیلوئت رو که راه انداخت با شهرزاد و با سپیده و اون خانم شراره بود اسمش، یادم رفته الان. به نظر من
شهبال چپتر است. یکیه تا حالا مثالش نیومده. بسیار هم کمک کرده در جهت معرفی خواننده های خوبی که هستن الان جداگانه دارم فعالیت.
خانم گوشی، یه عبارتی توی کتابتون چند بار تکرار میشه، میگید که میبخشید اما هرگز فراموش نخواهید کرد. بعد من دیدم که یکی از کسانی که سابق برای شما هم کنسرت گذاشته بود، در یه گفتگویی که داشت ازش در مورد شما میپرسن، میگه که شما کینه‌ای هستید. شما کینه‌ای هستید واقعا؟
اگه کینه‌ای بودم که همشونو معرفی میکرد.
میگه راه برده توی زندگی شما همیشه همین گونه فکر میکردین؟
این شاید خصلت و رفتار من دیگه. البته شاید یه زمانی جور دیگری فکر میکردم، ولی زندگی خیلی چیزا به آدم درس میده و یاد اگر توان فهمش رو داشته باشیم و بیاموزیم به خودمون کمک میکن. در غیر این صورت جور دیگری رفتار میکنیم که اونم یه بحث جداست.
دقیقا شبیه شعر رودکیه دیگه که میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار.
من رفتارم همونی هست که هستم، هیچ قصد این که جور دیگری رفتار کنم و به غیر از اونی که با در میذارم، همینه که هست عزیزم.
خب گوش، یه چیزی که توی کتاب هستش اینه که خب بعضی از اسمها میاد، اسمای بزرگی هم هست ولی خیلی گذرا که از کنارشون عبور میشه. مثلا چیزی که من خودم هم نمیدونستم که شما مدتی رو پیش خانم منیر وکیلی آموزش میدیدید و خیلی جالب بود برام که خب این رابطه توی کتاب هم در میومد، به نظرم برای من جالب میتونست باشه. یا مثلا فعالیت‌های هنری شما، ارتباط شما با عوامل موسیقی، مثلا مثل واروژان بزرگ، مثل ناصر چشم‌آذر که میدونم خیلی نزدیک بودید، ترانه‌سرایی مثل ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و حالا اونهایی که آخر سر اضافه شدن، اینها توی کتاب نیست، یعنی غایبن، جز فقط اشاراتی به بعضی از ترانه‌ها چیز دیگه‌ای در مورد پدید اومدن این ترانه ها، حالا جز اونهایی که از شما سوال میشه در موردش، مثلا در جلسات بازپرسی، ما اینها رو نمیبینیم. آیا فکر میکردید که اگر اینها رو اضافه کنید خیلی خارج میشه کتاب از دایره‌ای که میخواین، یا ضرورتی نمیدیدید؟
نه، یکی این که سوالاتی که از من میشد همونایی بود که توی کتاب هست. اگر فرض کنید راجب ناصر چشم‌آذر یا منیر وکیلی از من سوال می شد، خب من طبیعتاً جواب می دادم و توی کتاب اشاره بهش می کردم. اما موضوع اینجاست که اگر میگم خانم منیر وکیلی، ایشون به من تعلیم مداوم نداد. من یکی دوباری که توی مهمونی های خصوصی باهاشون ملاقات داشتم و خیلی هم مهر و محبت به من داشتن و شوهرشون، همسرشون، یکی از عوامل مهم حکومت شاهنشاهی داشتن، ایشون رو که باهاشون ملاقات داشتم به من نکته هایی رو یادآوری میکرد و به من طرز نفس کشیدن رو، مثلا توی همون جلسه یا مهمونی که بودیم، به من یاد دادن با اشاره به تکنیکایی که میشه تو خوانندگی ازش استفاده کرد. یکی دوبار ازشون یاد گرفت ولی تداوم نداشت این اتفاق، به همین دلیل زیاد بهش پرداخته نشد. یا مثلا ناصر چشم‌آذر از 17-18 سالگیش، چون همسن من بود، اومد توی گروه ارکستر من، کیبوردیست من بود. سالها با هم کار کردیم، زندگی کردیم. من اون زمان که تو میامی برنامه اجرا می کردم، ناصر رئیس ارکستر بود. با اینکه خیلی جوان بود خوب رهبری می کرد. البته چند نفر دیگه هم به مرور توی تیم موزیسیانای من بودن که بعضی هاشون دیگه فعالیتشون همه گیر نشد. بعضی هاشون مثل مارتیک، توفان، کامران خاشه که الان توی فلورانس استاد موسیقیه، کسانی بودن که با هم رشد کردیم.
نکته دیگه هم که تو کتابتون من دیدم برام جالب بود، این که در کتاب شما در برابر حکومت‌ها سعی می‌کنید که تنها منعکس کننده اون اتفاقاتی باشید که افتاده و موضع‌گیری نمی‌کنید.
خیلی دلم می‌خواد که ترجمه فارسی این کتاب رو که خانم هما سرشار نوشتن بخونید، چون شاید توی عبارات انگلیسی ایرانی من شاید کتاب انگلیسی نیومده باشه، اما توی ترجمه فارسی بیشتر اون احساس واقعی گفتار من شاید واضح‌تر و ایرانی‌تر گفته میشه. من صدمه‌ای که از حکومت جمهوری اسلامی خوردم صدمه خیلی عادی نیست. همه زندگی من نابود شد برای 21 سال و این تلاش شد که این اتفاق بیفته همونجور که تو کتاب هست. من از زمانی که به یاد دارم از کودکی همیشه شنیده بودم که میگفتن خدا شاه میهن، و چون در ارتباط مستقیم هم بودم با حکومت پهلوی، به سلطنت پهلوی، به خود شاه و به هر حال خانواده خاندان پهلوی من وابستگی داشتم، علاقه داشتم. واقعا با بچه ها که داشتن بزرگ می شدن و هر دفعه من به دربار می رفتم، حالا بعدها رو می گم، باهاشون در ارتباط بودم، برای من خیلی عزیز بودن. همون جور که هنوز هم با بعضیشون ارتباط نزدیک دارم هنوز و برای من عزیزم. من پرورده حکومت پهلویم. من در زمان سلطنت پهلوی گوگوش شدم. من با اون مردمی که آزادی داشتن در همه زمینه‌ها، من برای اون زنانی که به خصوص دخترانی که ترانه های منو دنبال میکردن، نحوه پوشش منو دنبال میکردن، یا به هر حال نوشته هایی که تو مجلات بود، عکسای من جمع میکردن، نوشته ها رو میخوندن. طبیعیه که من همه گونه به سلطنت پهلوی رغبت بیشتری دارم.
ولی حکومت جمهوری اسلامی شما رو سیاسی تر کرد، طبق شهادت کتاب هم گویا اینطوریه.
دقیقا این کمک رو جمهوری اسلامی به من کرد که من بیشتر مطالعه بکنم. به خاطر نداشتن سواد کلاسیک زیاد، خب، و درگیر بودن با کار هنری، نه به سیاست فکر می کردم و اصلا نمی دونستم کی چه کار است یا چه اتفاقاتی می افته. البته کم و بیش می دیدم و بودم در جریان اتفاقات مختلف سیاسی، ولی دانش هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. جمهوری اسلامی کمکم کرد که بشینم و در موردشون بخونم و تجربه کنم. من امروز بی صبرانه انتظار می کشم که جمهوری اسلامی دست از سر مردم ایران بردار. مردم ایران رو به خاک سیاه نشوندن. با اینکه زنانمون شجاعانه از زمان جنبش زن زندگی آزادی تونستن کمی به خواسته هاشون برسن، اما در کل درصد زیادی از مردم ایران از طبقه متوسط به طبقه فقیر رسیدن. آب ندارن، خاک ندارن، یه موقع برق ندارن، الان هوا ندارن، همه چیز زندگیشون رو غارت کردن، بردن. من منتظر اون لحظه ایم که بشنوم جمهوری اسلامی نابود شده و دست از سر مردم ایران بردارم تا مردم بتونن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، تا مردم بتونن حرف دلشون رو بزنن، اینقدر مردم رو خفه نکنن، اینقدر مردم رو اعدام نکنن. هر روز شمار زیادی است کسانی که فقط اعتراض کردن یا فقط روسری سرشون نبوده. من منتظر اون لحظم آقای زرخان.
ولی یه اتفاقی افتاده خانم گوگوش بعد از همین اعتراض های 1401 که ازش به عنوان زن زندگی آزادی نام برده میشه، این که همین امروز وقتی نگاه میکنید ما شاهد بروز و ظهور این همه استعداد صدای زنان هستیم که اینها هیچ صحنه ای ندارن، ولی صحنه شون خیابونه، یعنی خیابون تبدیل شده به صحنه اونها.
دقیقا. اما این کافی نیست. این که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون مردم نیست، هیچ کجا اجازه بروز هنرشون رو بهشون نمیدن. من تاکیدم روی زنان، هنر زنان خواننده‌ای که بسیار هم با استعداد و درجه یک، اما یا باید مملکت رو ترک کنن، در کشورهای دیگه ورود پیدا کنن، یا این که مثل خانم پرستو که شجاعانه یک کنسرت بدون تماشاچی گذاشت و موزیسیانایی که باهاش همکاری کردم، ولی بلافاصله در نطفه خفشون کردم. چرا؟ من دلم میخواست اپوزیسیونی باشه که در حال حاضر یک صدا باشن با وجود اختلاف سلیقه‌ای که توی مسائل سیاسی داره. الان همه ما باید یک صدا بشیم تا بتونیم جمهوری اسلامی رو از میان برداریم.
گفتگوی محمد زرقامی بود با خانم گوگوش، گفتگوی مفصلی که بخشی از اون رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب او. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. این برنامه رو به طور زنده میتونید از طریق ماهواره یا وبسایت، تلگرام یا یوتیوب بشنوید و تکرارش رو هم در همین پلتفرم ها میتونید دنبال بکنید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب خوب و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.